کردم که هنوز اینو یه خورده توسعهش بدیم. یعنی ببینید هر چیزی که دیگه همه استاد هستید و من آشنایی دارید که یه چیزی مالیت پیدا میکنه، بهش میل هست، این قیمت پیدا میکنه و عملا در جامعه میره تو مسیر تبادل. هر جایی بحث تبادل باشه بازار شیش. یعنی اگر بگیم که هر جایی که، یعنی اصلا تعریف بازار رو تعریف نمیخوایم بکنیم، ولی زمینه بازار اونجاییه که یه چیزی بهش میل و رغبت هست و روش قیمت گذاشته میشه، ارزش مالی پیدا میکنه. البته تو بیان اقتصادی به این میگن کمیابی. یعنی در فقه که ما باهاش آشنا هستیم، از ناحیه میل که یه چیزی مورد تمایل و نزا قیمت پیدا میکنه. حالا همین عنوان تو اقتصاد قطعا توش میل هست، ولی میگن وقتی کمیابه قیمت داره. چون اگر یه چیزی خب میل بهش هست ولی کمیاب نیست، مثلا هوا بهش میل هست یا نه، قطعا هست دیگه، هر لحظه و هر ثانیه ما نیاز به تنفس داریم، ولی هنوز در حال حاضر البته این کمیابی نیست به اون معنا. حالا یه وقتای هوا آلوده میشه، نفس تنگ میشه، وگرنه همین هوا رو هم باید خرید. اگر خیلی میخریم وقتی کسی مثلا مشکل ریوی داره، هواساز براش میخریم، واقعا هوا رو میخریم.
پس کانتور درست کنند آوازن بشه.
آره این ممکنه بیاد چه الان خیلی چیزهای اینجوری هست. یعنی
کانتور میندازه هر ساعت،
یعنی طبیعی ترین چیزها ممکنه
مرگن دولت نشون
هر جا کمیابی که پیش بیاد.
سلام
علیکم. حالا من در مثلا دعوی ندارم که بیام الان تو این موضوع وارد بشم، ولی مال رو اجالتاً اون چیزی که بهش میل هست ما معنا کردیم. خب میل ویژه‌ای هست، یعنی میلیه که کنارش کمیابی هم وجود داره. بگم اینا هوا همه بهش میل دارم و نیاز دارم، اما با توجه به اینکه براش فراوانی خداوند خلق کرده، لذا قیمت الان نداره، یعنی مفت داریم از هوا استفاده میکنیم.
در واقع تقاضا قیمت رو تعیین میکنه.
وقتی کمی آره
تقاضایی باشه،
تقاضایی که با کمیابی هستن، تقاضایی که با کمیابی مواجهه، یعنی اون منبع باید یه در واقع چی داشته باشه، کمبودی درش باشه، بی حد و حصر نباشه. اگر بی حد و حصر باشه قیمت معنا نداره. حالا هر کدوم از اینایی که اینجا تصویر کردیم میره توی یک بازار، درسته؟ تو بازار میاد عرضه میشه عملا. ولذا بخوایم این چرخه رو تکمیل بکنیم، باید بیاییم مثلا اینجا بین خانوار و بنگاه ها اینو تصویر بکنیم که اینجا یک بازار بازار اینجا تصویر میشه. یکی بازار کالا و خدمات و یکی بازار کار، بلکه شاید سه تا بازار بتونیم اینجا تصویر بکنیم که حالا اونو اضافه خواهیم کرد. پس یکی بازار تولید یا کالا و خدمات، یکی بازار کار. تو بازار کار خانواده اینجوره،
عرضه نیروی کار میکنه. و این بازار کار این نیروی کارش رو میده به بنگاه. آجا فرمودن تقاضا، یعنی تقاضا شکل میده. بله، تقاضای نیروی کار توی بنگاه اتفاق میفته. پس یه خورده داریم از اون سادگی دیروز درش میاریم این الگو رو که نیروی کار از ناحیه خانوار عرضه میشه، بنگاه تقاضا میکنه. این در جایی به نام بازار کار. خب بازار لزوما اینجا یه مفهوم در واقع فیزیکی نیست، این مفهوم مادی، بلکه این شرایطیه که تو اجتماع درست میشه. وگرنه این کارگر میره توی کارخانه کار میکنه، یا نه ممکنه یه کسی اصلا توی یک دفتر کار یا تو حتی خانهش کار کنه، ولی توی بازار کار قرار گرفته، یه سفارش بهش میدن انجام بده. در مقابل این بازار کار چیه؟ یک دستمزد میده به خانواده، درسته؟ چنان که در بازار تولید کالا و خدمات خانوار یک تقاضا داره، بنگاه چی داره؟ عرضه داره. و به همین شکل تو این بازار شما میتونید این جریان رو تصویر بکنید که این دستمزد هم چی میشه؟ درآمد دستمزد اینجا پیش میاد و این میاد بهای تولید از همینجا میرسه به کی؟ به بنگاه. میخوایم یه چیز دیگه ای رو باز اضافه بکنیم اینجا که مهم هستش.
پس دارید میفرماید که خانوارها یه وقتی بنگاه میشن، بنگاه های ها خانوار میشن. در واقع اینجوره دیگه، چون احتیاجات متفاوته میچرخه.
یعنی شما میخواید
داراییشون یه چیزه، تقاضاشون یه چیز دیگه، که این مجبور هر دو بشه، هم خریدار میشه هم فروشنده.
به عبارت دیگه یعنی هر کدوم اینا هم خریدارن هم فروشنده. این داره نیروی کار رو میخره، این داره کالا و خدمات میخره، این در مقابل نیروی کار دستمزد میده، این در مقابل در واقع کالا و خدمات بهای تولید رو میپرد.
این مالیت داشتنم علاوه بر اونه بیم که منفعت محصول داشته باشه اینجا معنا پیدا کنه دیگه، یعنی وسط بین خانوار بنگاه، یعنی باید برای هر دو منفعت داشته باشه که مالیت اینجا پیدا بشه.
برای هر دو باید منفعت داشته باشه. حالا این اصطلاح تو اقتصاد بشیم مطلوبیت، که بهش تمایلی باشه، بعد درش مطلوبیت باشه. اینو میخواد بفهمید؟ خب آره دیگه، وگرنه اصلا معنا نداره، وگرنه اون تو بازار نمیره. یه چیزی که نیاز بهش نیست، یا نیاز هست ولی فراوانی هست، تو بازار قرار نمیگیره. خب توجه دارید که در بازار کالا و خدمات بنگاه فروشنده است و خانوار خریداره، در حالی که در بازار کار بنگاه خریداره، خانوار فروشنده است. ما از تا اینجا در واقع چیز اضافه‌ای از دیروز نگفتیم، همون حرفای دیروز یه چیزی رو اشاره کردیم، یه حرفایی رو اشاره کردیم بهش، یه چیزی رو هیچ کس نگفت و اون بحث سرمایه بود. ما یه چیزی به نام بازار سرمایه هم باید اینجا داشته باشیم. این بحث
اون
اعتبارات
دیگه
همون
بازار توی این خرید فروش ها انجام
اعتباره
اعتبارهایی که شخص یا بنگاه پیدا میکنه اونها یه مزیت و امتیاز است که شاید خیلی فروش بشه.
خب بله
درسته؟
بله. چه مزیتی؟
خب مثلا اون نمونه مثلا یک شخصی که همش داری از یه جای خرید میکنه یه امتیازات برس خواهید میشن که شما مثلا این امتیازات دارید میتونی از این امتیازات برای مثلا چیزای دیگه مثلا میگم یه مثلا اعتبار خرید بهش میدن یه چیزای دیگه بهش میدن یا خودتون بانک شخص مثلا حساب داره اعتباری بده مثلا.
درسته همینجوره. این خیلی کلیه تو دل این بازار مثلا تولید و خرید و فروش کالا و خدمات این حرفا پیدا میشه. یعنی اینم میتونیم اجالتا بگیم تو همون تقاضای به وجود میاد که این اتفاق میفته مثلا وقتی رقابت دیگه
شروع بشه.
آره این خب خیلی ساده است ولی رقابت اینجا اتفاق میفته برای اینکه بیشتر جذب بکنه مثلا یه چیزایی رو میده به اون طرف ما.
چون منظوماتش حاجیه تجار بازاری یه اعتباری تو بازار داره. اون اعتبار کلی کار میکنه. پولی هم در کار نیست.
آه اعتبار به اون معنا میفرمایید.
بله.
اون تو مبادله
همین بود دیگه. اونم یه حاجی نباشه که اون اعتبار جا خواهد مشکل.
حالا الان مثلا تبیت یه چیزی اونم به قول شما فهمه شما یه اعتبار در قول معنویه.
بله خب به اونی که میگه به این 10 میلیون بده 100 میلیون بده نمیدونم 1 میلیارد بده اونم میده به اعتبار اون حاجی میده.
یه چیزی رو صحبت نشد در موردش چون ما گفتیم سرمایه هم میخواد بونگا هم نیروی کار میخواد هم سرمایه برای که تولید اتفاق بیفته. در واقع سرمایه های اصلی ما از خود خانوارها میرسه که ما اینو تعبیر پسندازها میکنیم. حالا تو ممکنه کسی حالا یه ممکنه شما بگید مثلا یه خانواده خودش سرمایه گذاری میکنه عیبی نداره اون بازار حذف میشه و یه حرف دیگه ایه. ولی مجموعاً در کلان جامعه خانوارها یک چیزهایی رو میدن به بازار مالی. اون بازار مالی که عبارت باشه مثلا از بانک و بورس و حالا ممکنه چیز دیگه هم ما تصور بکنیم. مثلا ممکنه بگیم ما بنای بانک رو قبول نداریم ولی چیزی رو که هست دارم هجم کنم. این میرسه به چی؟ سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری بنگاه ها در میاد. یعنی اقلامی رو بنگاه میاد از بانک و بورس و شکلهای مختلف تأمین مالی میکنه و سرمایه گذاری میکنه. این بازار مالی. یه چیز دیگه ای که اینجا باز مهمه و نباید غافل بشیم دولته. دولت بخش دولت یعنی الگون رو میخواییم تکمیل تر کنیم بخش عمومی به اصطلاح بهش میگیم. دولت دیگه بحث بازار نیست یه چیز دیگه ایه منتها حتما اینجا دخالت هایی رو داره. ببینید یه اتفاقاتی از این قسم میفته تو بحث دولت. خانوارها که دستمزد میگیرن البته ممکنه حتی گاهی از سرمایه هاشون باشه از پسنداز هاشون باشه مالیات میدن به دولت. بنگا هم مالیات میدن. درسته؟ البته در عوض دولت گاهی اوقات تو این چرخه داریم عرض میکنیم ها. تو چرخه گاهی به خانوارها چی میده؟ یارانه میده. چنان که گاهی به بنگاه هم چی میده؟ یارانه میده.
خدمات هم
میده. حالا اونو عرض میکنم اون جای دیگه میره. اون باید خدمات درست برمیدید. کجا میره اون خدمات؟ دولت اصلا تولید هم داره دیگه. هم خدمات دولتی داره هم گاهی ممکنه مثلا صنایع مادر این موارد ویژه‌ای هم داره. پس دولت هم با این بازار این چون دو بعدیه ما مشکله برامون بگر نه دولت هم با بازار
این اون خصوص منوج داره اون
شکل چندین اون خصوص منوج داره. آره حالا هنوز هم ادامه داره
که چون این دو بعدیه من نمیتونم یک کمی مشکل تصویرش بلزم. مثلا دولت هم چیکار میکنه؟ دولت هم تولیدات داره، واقعا تولید خدمت و کالا هم حتی داره.
پس
یه ارتباطی هم همین دولت با چی داره؟ با
خدمات میده، کالا تولید میکنه، یه خانواریه.
آره
عرضه میکنه
با بازار تولید، تولید کالا و خدمات ارتباط داره. این
با هر سهشون ارتباط داره، چه بازار کار، چه بازار سرمایه،
تولید و خدمات دولتی. بله با سرمایه هم ارتباط داره، قطعا اینجوریه. یعنی دولت میاد تو بازار سرمایه ورود میکنه، یعنی پسندازهای دولتی. پس اینجا هم یه ارتباطی داره، ممکنه دولت خودش وقتی سرمایه گذاری بکنه. باز از خارج کشور هم این قصه هست، قطعا هست. یعنی بخش خارجی، صادرات واردات و حتی بحث سرمایه، بخش خارجی ما بهش میگیم. واردات و صادرات داریم بعد. چون ما نسبت به خودمون داریم در نظر میگیریم، صادرات از این بازار کالا و خدمات ما هست و واردات. گرچه همین مسئله تو بازار مالی هم هست. یعنی شما میتونید چی رو تصور بفرمایید؟ ورود و خروج سرمایه رو دوباره. حالا من این رو به این شکل باید بگم، چنون که برعکسش هم میتونم باشه. ورود و خروج سرمایه، خب حالا این بحث میخواییم امروز تمام کنیم دیگه. ما بیشتر از این دیگه فکر میکنم این موضوع، ولی یک بابی رو برای موضوعات بعدی باز بکنیم. یعنی مباحثش میشه از اینجا بعد که شما در بازار کار، در بنگا، حتی این بانک و بورس رو هم میایم ما نگاه بازاری بهش میکنیم. یعنی وقتی که تقاضای سرمایه، و اینجا باید به این شکل بگیم، تقاضای سرمایه گذاری داریم، درسته؟ یا این اینم خودش از جنس تقاضا میتونه اتفاق بیفته. این یه رقمی پیدا میکنه. یعنی این نگاهی که امروز توی بانک هست، تو بورس هست، وقتی که سرمایه رو بنگاه میخواد، این یه رقمی پیدا میکنه، تو بانک و بورس منعکس میشه. وقتی خانوار میخواد یا نمیخواد پس انداز بکنه، باز این چیه؟ قیمتی پیدا میکنه که میخواد. میگن بانک و بورس به عنوان بازار مالی میاد اونجا برای اون سرمایه که درش گذاشته میشه یا اون سرمایه رو میرسونه به بنگا، قیمت میگذاره که عبارت است از حالا یا اون چیزی که در سیستم ربری هستش به عنوان سود پوله، یا اون حالا اصطلاحی که حالا درست کردم برای این که یه خورده مطلوب تر باشه، سود سرمایه. مثلا ما برای که مثلا ما که طلبه بودیم اقتصاد میخوندیم، اساتید میگفتن حالا ما میگیم سود سرمایه، اسمش رو سود پول نمیذاریم. این میاد تو این بازار قیمت پیدا میکنه. دولت چی؟ دولت نمیتونیم بگیم یه بازاره، ولی وقتی میاره توی بازار تولید کالا و خدمات، اینجا یک قیمت، اونم تو قیمت گذاری وارد میشه. یعنی اون کالا و خدماتش رو به هر حال به نوعی با یک قیمتی میفروشه، اون هم در واقع اینجوریه دیگه. و چنان که در مورد بازار کارم با مسائل خیلی زیادش خیلی بحث داره این بازار کار. بحث چی پیش میاد؟ بحث
اینکه کارگر چقدر قیمت داره و چقدر بهش مزد پرداخت میشه. من اجالتاً میخوام اینجا این تصویر رو درست بکنم. اقتصاد از همینجا که خوب نگاه بکنید به دو بخش تقسیم میشه، اقتصاد خرد یکی، اقتصاد کلان. اقتصاد کلان اجالتاً همین چرخه رو در واقع قلب اقتصاد کلان، بحث‌های اقتصاد کلان تو همین چرخه هست، یعنی رابطه بین خانوارها و بنگاه‌ها که اصیل ترین اجزای اقتصادن و بازار کار و تولید و خدمات رو تشکیل میدن، و بعد همینجور بحث سرمایه گذاری پیش میاد و بازار سرمایه و دولت که قطعا باید باشه و دخالت میکنه، و بخش خارجی به عنوان یک واقعیتی مثل شما بخش خارجی رو مثل یک محفظه انبساط انقباض در نظر بگیرید که میتونه مثلا کالا و خدمات رو توی این چرخه بسته مثل یه تزریق مثلا سرم یا فرض کنید یا آمپول تقویتی تو این چرخه بسته وارد بکنه، چنان که میتونه چی خارج بکنه، یعنی نشت دارید، دیروز گفتیم تزریق و نشت، چنان که نشت مثلا سرمایه یا کالا داریم که کالا میره بیرون. الان امروز مثلا مثالش شما میبینید ما طلبه ها که خب همیشه دنبال چیز ارزون میگردیم تا اداره کنیم زندگیمونو، مثلا میبینید میوه خیلی ارزون تر به نسبت قیمت نسبیش ارزون تر شده چند وقتی بود، دو ماه. چرا؟ چون قبلا نشت بود، قبلا میوه ما بیشتر صادر میشد، حالا عراق دوره محصولات خودش از ایران فعلا این اقلام رو ممنوع الورود کرده. شما میبینید این نشت کالا چقدر اثر داره، یا نشت و تزریق سرمایه، اینا یه واقعیاتی. بحثایی که تو کلان ما دنبال میکنیم از این قسم، بحث اقتصاد، بحثایی مثل این، اقتصاد بخش دولت، اقتصاد دولت یا بخش عمومی، پول و بانک.
در واقع هرچی پول داره یا مدیریت داره اون کلانه، همه جده میفرمونید؟
این مجموعه حرکت رو در نظر میگیره،
یا مدیریت میکنه و نتیجتاً
بله
دستشه که ببینید دولت اون
این دوتا مدیریتیه واقعا.
بله.
واقعا اینا مدیریتیه، یعنی اقتصاد دولت مثلا تو بخش عمومی دولت خودش یک تولید کننده است دیگه.
بله.
یه تولید کننده بزرگی هم است، هم در مورد کالا هم در مورد خدمات. اینکه چه سیاست هایی داشته باشه در این مورد تو اقتصاد اثر
داره. اینکه اون حاجی بازاری هم همینه قصهش، تاجر کارکنه.
اون حاجی بازاری جزء
دولت بعضی پولی نمیاره، پولی هم خرج نمیکنه، ولی یه سیاستی اجرا میکنه.
چرا خرج نمیکنه؟ چرا
پایین
و بالا
میکنه؟
نه،
بدون سیاست هم
میکنه. ببینید خود دولت یه قسمت مهمی از هزینه که دستشه.
اون نه.
چرا پول خرج میکنه؟
تو اون بخشی که با سیاست پایین و بالا میکنه این بازار.
ببینید مثلا میگم الان تو مگه دولت کارمند نداره؟ این کارمند رو خرج کن نداره. پس حقوق دولتی
پایین و بالا میکنه.
این حقوق دولتی که در مثلا هر سال تعیین میکنه، حالا ما چون تورمی هستیم این اثر میگذاره رو بازار.
فکر کنم فاجعه اینه که علاوه بر این که دخالت فرمانی یا تولید داره، دخالت مدیریتی و نفع قانونگذاری هم داره. یعنی حتی اونها هم فرض نکنیم خود قانونگذاری خودش اثر بذاره.
اثر میگذاره. بله. قانونگذاری هم البته ما باید
بالاخره مثلا این معاملاتی میتونه باطل کنه، تایید بکنه.
این توی بازار
مالیات بذاره داره.
هم تو بازار کار هم تو بازار کار اثر میگذاره این قانونا، هم تو بانک و بورس اثر میگذاره، هم توی بازار تولید کار و خدمات قطعا اون قوانینش اثر میگذاره.
هم تو بخش خارجی
هم تو بخش خارجی آره دیگه،
مثلا برای واردات یه درصد بیشتری رو میذاره.
بله
اثر بذار میشه.
بله این بخش خارجی هم بحثای مهمه اقتصاد کلانه. پس این که مثلا چطور خرج بکنه دولت، چطور حقوق و دستمزد بده، ها همه اینا موثره. حالا ما ممکنه بگیم مثلا ما بخش بانک و بورس درست متأثر از دولت قطعا، ولی اصلا ممکنه باهاش یه نگاه مستقل داشته باشیم، بانک مرکزی بگیم اساسا باید مستقل باشه، ولی در اصل تو اقتصاد دولت تو همین قسمت بخش عمومی که دولت میاد خرج میکنه به کارکنانش پول میده، یا بعضا میاد چیه تشکیلاتش خرید داره، بحثهایی داره ها، یا تولید داره، این اثر میگذاره توی این بازار ما و نوع سیاست ها اثر میگذاره. حالا یه بحثی بود دیروز اشاره کردم، فرق سیاست پولی مالی اینجا بهتر معلوم میشه. تو سیاست پولی شکلی که دولت خرج بکنه این اثر میگذاره. اولا خیلی مهمه این نظم خرج کردن دولت، چون الان خوب داره تصویر میشه که چطور اثر میگذاره تو همه بازارهای ما وجود دولت، چون دولت یه بنگاه بزرگ هم حساب میشه. خب یعنی نیروهایی که داره، تولیداتی که داره از کالا از خدمات، اینا همه شکل کارش اثر میگذاره. سیاست پولی حد به نظر من میرسه این حداقل بررسی های ما هست در مورد دولت. دولت واقعا میتونه لایه های قانونی بده، رویه هایی داشته باشه، شکل اداره دولت، رفتارش با مردم، اینا همه اثر میگذاره. شاید ما همه جا تو بحث های مالی پولی نتونیم منعکس کنیم. مثلا اگر دولت یک نگاه باثبات داشته باشه به جامعه های اقتصادی، اثر میگذاره رو جامعه ما. اگر این نگاه باشه که دولت هر روز یه برنامه‌ای داشته باشه، این مردم ما اینجا کلافه میشن، چنان که این بحث الان هست بین مردم، یعنی ثبات نداره رفتار دولتی. ولی ما این رو تو حالا بحث مالی میاریم، همه اینا رو میگیم خب این رفتار دولتی تو سیاست‌های مالی چطور منعکسه. من یادم آقای احمدی نژاد داشت برنامه دولتش رو ارائه میداد که رأی اعتماد بگیره، این آقای دکتر سبحانی که با معلوم آقای ما رفیق هستن و خود ایشون هم بحث همین نظام اقتصادی رو ایشون هم وارد شده، کتاب جدیدی هم نوشته، دکتر صبحانی نماده تبریز بود فکر میکنم، این هم آدم آرومیه، نرم نرم هم حرف میزنه، اومد گفت من نظرم در مورد این برنامه اینه که اگر دولت خرج منظم نداشته باشه، خرج منظمه که یک کشور رو درست شکل میده، اگه بی‌نظمیه در خرج باشه این کشور رو به هم میریزه. داشت اینو آروم آروم توضیح میداد، یه دفعه این نفر اون بالای مجلس بود از این حضار و اینا، فریاد زد مرگ بر منافق. خب تازه داغ بود، آقای احمدی نژاد انتخاب شده بود، این دیگه نتونست بقیه حرفاشو بزنه، سرشو خورد رفت. ولی بعدا معلوم شد هر جایی دولت بی‌نظمیه در خرج داشته باشه، این فاجعه به بار میاره. پس دولت خیلی بخشه اقتصاد بخش عمومی مهمه با سیاست‌هایی که اونجا می‌گذاره. تو پول و بانک باز دولت مؤثره و حالا ما به طور مستقل هم ممکنه تصویر بکنیم بانک مرکزی رو. اینجا سیاست‌های مالی اتفاق می‌افته. تو سیاست مالی مثلا اینکه ما چه جور مشوقی داشته باشیم که خانوار بیاد پسنداز کنه توی بانک. حالا اون چیزی که امروز در اقتصاد خوب و بدش کار ندارم، امروز متجلی است که ما اسلامیزاسیونش کردیم، اینه که این نرخ سود میگذاریم برای پسنداز، همه از اینا مطلع هستیم. وقتی هم بهش برمیریم بالاخره یه نتایجی داره، گاهی هم بهتر نمیشه. همه آقای اردوغان اومد پاش تو که توی کفشان رو ما مسلمونیم نباید ربا داشته باشیم، اومد این نرخ ها و اینا رو به هم بزنه، موفق نبود و تورم تو همین یک دو سال اخیر تورم زیاد ایجاد شده و بحران ایجاد شده تو ترکیه. این چیزی که الان در اقتصاد اسلامی هم کار کردن روش، شما مثلا میبینید بحث ابزارهای مالی یا ابزارهای مشتق این اصطلاحش هست و به الحمدلله افرادی هم دارن در موردش قلم میزنن، حالا نمیگم چطور خوبه یا بده، ولی این تو این بحث میاد. ما باید یه ابزارهای مالی داشته باشیم.
این دو تا، یکی شما موجود را بحث میکنید با خرابی های عجیب فریب و کلو سربزاری و فلان و بانک مثل یه گرگ میبینه به جان مردم، یکی اینجوری تصویره، یکی نه، یعنی که یک کسی باشه این مال مردم را جمع بکنه بعد خوب مصرف کنه،
این اختلال در
به چیزی که الهی و خداییش و همه چی جور باشه، خوب هم به حال مردم خوب باشه، هم به حال بانک خوب باشه، هم به حال این این غیر از
حتی اگه این کارم بخوایم تصویرش بکنیم، وضع موجود رو باید در نظر بگیریم. ضمن اینکه میتونست خیلی بدتر باشه دیگه، باز لااقل تو وضع موجودی که پولا مردمو میگیره به شکل‌های مختلف، حالا یا به شکل سپرده یا به شکل جاری، و به دست سرمایه گذار میرسونه، باز بهتر از هیچ چیه. یعنی همین وضع فاسد هم اگر حالا تعبیر فاسد هم اگر بگیم یا وضع مختل اگر بگیم، باز اگر نبود بدتر بود.
خب
بخواد بهتر بشه چطور از این وضع باید به کجا بریم؟ حالا من یه سوال میکنم اینجا، سوال فقهی
اینم بفهمید، بونگاداریه باید بانکا چرا بذارن، این اصطلاح چیه؟ بانگایی که شما نوشتید
بانک ها بانگا بانگا حرف آقایون اینه، ولی واقعیت نداره. مثل خیلی حرفایی که هر حرفی زده میشه میگن همونی که نمیخواد عمل بشه، میگن بانک دیگه نباید خودش بیاد جای سرمایه گذاری بکنه. البته تو قانون پیشبینی شده ولی غیر قانونی نیست. میگن بانک بره کار تخصصیشو انجام بده که از مردم پس اندازاشونو بگیره، آره به شکل تخصصی بیاد به اونایی که تقاضا میکنن توی عقود مختلف برسونه، دیگه خودش نیاد تصدیگری بکنه تو بازار وارد بشه، مثلا توی فرضاً بخش مسکن وارد بشه، توی بخش تولید وارد بشه، توی املاک وارد بشه، این کارو نکنه.
با پول مردم
اون با پول مردم
ترین ساختمونا رو تو کل کشور بسازه،
اون که
الان خیابونای مردم نفهمه،
اون که علامت اینه که چقدر پول تونستن در بیارن،
نشونه اینه که چقدر تونستن از مردم بکنن.
آره این تفکر در حالی
که به ناحق
خب این تو خزینه هاشونه، ولی نه بانک ها میان وارد میشن توی بخش های مختلف
اقتصاد،
بخش مسکن وارد میشه، تو بخش املاک وارد میشه.
یکیش که خیلی مشخصه اینه، این بانک ساختمونش دو سال یه بار به هم میریزه دوباره
همه چی رو نو میکنه، در حالی که نهادهای دیگه این کارو نمیکنه. این پول از کجا میاره؟ چقدر داره؟ چه لزومی داره؟ اگه هزینه‌هاشو کم کنه نمیتونه سود بانکی رو کمتر کنه؟ این الان از چیزایی که بحث اینجا اینه که این تو تقاضای سرمایه گذاری اعتراضی که وجود داره اینه که سود بانکی در ایران خیلی بالاست. اما سوالی که اینجا بخوایم ما یه سوال مطرحی بگیم که تو اقتصاد پول و بانک اسلامی بخوایم وارد بشیم، بحث مالی اسلامی، اینه اگر میخوایم از این نقطه حرکت کنیم به شکل به سمت درست، آیا با کم کردن نرخ سود پسنداز که به مردم داده میشه و به تر کم کردن نرخ سود سرمایه گذاری بریم به سمت صفر، این معنای حذف رباس، یا باید یه طرحی رو از اول بریزیم، یعنی نوع معاملات و نوع ارتباطات جدیدی داشته باشیم، وگرنه توی همین قالب بخوای با این نرخ سود بازی بکنی، این کاریه که به نظرم هم آقای احمدی نژاد انجام داده هم آقای اردوغان و هیچ کدوم نتیجه خوبی نداشته. یعنی توی این سیستم برای اینکه ما از سمت ربوی دور بشیم بیایم نرخ ها رو پایین بیاریم منجر به نتیجه خوبی میشه، یا بعضی میگن این کارا رو فایده نداره، اساس بانک یا اساس اسلامی نیست و باید برای اساس تأمین مالی فکر جدیدی کرد، وگرنه دست بردن تو این نرخ ها که ما چون مسلمونیم چه خبره اینقدر نرخ بالای ربا میشه، لاغر کمش کنیم. این کم کردن توی این سیستم جوابگو بوده یا نه بیشتر دوچار مشکلاتمون کرده؟ ظاهرا اینه که این تجربه ایران و ترکیه هم همین اخیر تجربه کرده، اینه که این کم کردن نرخ سودها توی این سیستم بانکی نتیجه خوبی نداده. شاید این نظریه درست‌تر باشه که اساس بانک اصلا اسلامی نیست، یه تأمین مالی جدید باید بهش فکر بکنید.
ادله ربا تا حالا ننوشته که اگه 1000 تومان بگیرید ربا نیست، 4% 2%، اگه 23% بگیرید ربا نیست. ربا ربا دوزی دوزیه، چه 1000 تومان چه 100 میلیون.
در فقه هم شما الاغرب فالاغرب دارید، در فقه هم بحثای اضطرار که پیش میاد به قدر اضطرار دارید. پس من دارم همین نقد میکنم، این توی این قالب بیایی هی سودو کم کنی که از ربا دور بشی چه معنا میده؟
نه این کم و زیاد درمان نمیکنه.
خب حالا همین حرف
همین درمان نمیکنه،
ضمن این که
خرابه
ضمن این که همین سیستم هم مختل میکنه، یعنی باعث میشه که مردم پس انداز تو بانک نکنن.
اصلا
ناس فرمودی
خیلی
خوب همین موجود رو باشه، وقتی کار زیادی خراب شد میگه آقا شما حرف نزنید که کار خراب شده، نمیشه الان زیاد حرف بزنید. پس ببینید این روشی که به کار بردن موفق نبوده دیگه. من میخوام بگم از شاید راه حل همینه، اصل تأمین مالی رو باید یه فکر جدید برش کنه.
نمیخواستن اسلامیش بکنن زرد، خواستن فقط یه مدیریتی بشه که پول تو کم تو تولید بده.
حالا اونا نمیخواد، شما میخواید، شما
میگید اینجوری حالا
نه، ابزار مالی علمی باید بدید که اینجا
سرمایه
نخواد. حالا من یادم این یه فلش دیگه هم داره، این فلش ها به این کوچیکی خیلی درد سر سازه، این فلش های به این کوچیکی خیلی درد سر سازه. یکی از مسائل مهمی که اتفاق میفته بین بانک و دولت بحث اینه که یه وقت دولت چیزی میده به بانک تزریق میکنه، یه وقت اونی که بیشتر برعکس استقراض میکنه دولت از بانک، که این اثرات مهمی داره رو مسائل مالی و پولی. یعنی بحث های تورم خیلیش از همین
دیگه نمیشه درست کرد دیگه، چون دولت بده کار دیگه
نمیشه. حالا اون که چی کارش میکنن، اونا که قرار نیست که مثلا مثل من و شما نیست بده کارش، اون با چه سیستمی، اون بحث اوراق قرضه میگن در خارج، در داخل میگن اوراق مشارکتی، اونا هم با خودش یه ابزارهایی. همیشه بدونید این اینا یه اثری رو اقتصاد میگذاره، بود و نبودش، مالیات، اوراق قرضه، استقراض دولتی، کمک‌های دولتی، اون اثرات خودش نقش ابزاری هم داره، یعنی یه اثر داره روی سیاست، روی مسائل بیرونی. بلذا بررسی این دوتا خیلی مهمه، چنانکه سومیش بخش خارجی هم خیلی مهمه. میدونیم امروز اثر داره بحث ارز و تجارت خارجی و اینا قطعا توی این چرخه، یعنی همین چیزایی که در روزمره ما باهاش مواجهیم که اثرش رو توی بحث کالا و خدمات و معیشت مردم میبینیم، نتیجه همیناست دیگه.
قصه بانک و بیمه ظاهرن باید دوتا مثل هم باشه. ما 100 نفریم میخواییم یه جای بیمه بشیم، یعنی اگر چه میدونم دیگه ای نمیدونم مریضی فلا همین کارا که بیمه میکنم با هم همه زامن جریده یا مثلا چی آقله و اینا اون شکلی 100 نفر با هم قرارداد میکنیم، ماهی اینقدر پول میذاریم، بعد هرچی این گرفتاری رو پیدا کرد پول بهش میدن، تش اگه چیزی کم اومد بازم از همون بگیرید، اگه اسلامی بخواد باشه، نمیخواد اون دریدن کسی توش باشه و چی؟ و اگر هم زیاد من پس بدید این باید هم همه جوشه، این پول از این مردم بگیره بعد بده به اونا که اونا تولید باش بکنن.
با چه انگیزه اون وقت پول از مردم بگیره؟ مردم با چه انگیزه پولو بدهن؟
مردم پولو بدهن که این پولشون باش کار بشه و درآمد بکنه، مثل که حاجی بازار اونا هم بدن تا درآمد بکنه، این وسط کسی دهنش رو وا نکرده ببره. بعدم درآمد شد، هرچی پس اومد و زیاد اومد پسشون.
اصل
نیست ما اینجا خودمون بخوایم جیبمون بخوریم.
اصل حقوق مشارکتی اسلامی که شهید صد پیشنهاد دادن همینه دیگه، یعنی در سود و زیان هم شریک باشه واقعا ما، ولی عملا برگردونده به همون نظام سود ثابت و خودش هم زنده نموندشون، صدام معلوم چیشون شهید کرد که بانک اسلامی رو نرسید بنویسه، ولی البنک لاربوی نوشه ایشان. حالا این وضعیه که بالاخره هسته،
بالاخره این دلالی پول گرفتن و پول تقسیم کردن و بانک بکنه و این کار دیگه نه.
خب حالا اگر میخواییم یه فضای جدیدی میخواد ایجاد بشه، پس اینا موضوعات بحث.
این اسمش بانک نه، خوب باشه اسمش یه چیز دیگه باشه،
پول و بانک و تأمین مالی. اینم اضافه میکنیم که
تأمین مالی امانتداری پولیه، تأمین مالی پولا رو تو خونه نگهداری یا کجا قایم کنی یا سرش بزنی یا دلت بلرزه داد یا تو بانک گذاشته سن
چه کارش بکنی. اینم
یا حالا با کارت قشنگ کارت به کارت میشه،
مثل کارت طریقی باشه
راحت زوره.
اما چون خواستیم ما اقتصاد رو یه تصویر کلی داشته باشیم، در واقع با یه چرخه کلان بهش نگاه کردیم.
شما از این موجود دارید،
وگرنه وضع قسمت بسیار مهم اقتصاد خورده. یعنی بیشتر هم الان رفقایی که در تحقیقات اسلامی کار میکنن میان روی ابزارهای کلان کار میکنن. به نظر من بخش خورد اقتصاد که رفتار خانوار و بنگاه هست و کمتر توجه میشه. خیلی اینجا حرف هست، یعنی شما مثلا نظریات مختلف غربی ها دادن کار کردن، انصافا انواع نظریات در مورد مثلا تقاضا خیلی نظریه هست، در مورد پسنداز واقعا نشستن فکر کردن، یک فرد یک خانوار چند نوع مثلا نگاه داره به پول، به دارایی، اینها میگه مثلا یه مقدار پول نگه میداره مثلا خرید و فروش، یه مقدار پول نگه میداره برای پولش میذاره برای پس‌اندازی، یه مقدار ذخیره احتیاطی داره، یه مقدار ذخیره میکنه برای سفته بازی استراحت میاد، با همین پول بره تو بازار کار بکنه. انواع اینها رو، یعنی ما نظریات مختلف در مصرف، در پس‌انداز، اینات میفرمایید، در مورد بازار کار انواع نظریات داریم. خیلی بحث داره این بازار کار که مثلا رابطه بین نیروی کار و خانوار با بنگاه چطوریه، دولت اینجا چه نقشی میگذاره. یعنی ما اینجا باید یه نقشی در نظر بگیریم، یعنی واقعا دولت مخصوصا تو بحثای قانونی اینجا هم ارتباط داره. خیلی پیچیده است این
نسبی هم از دیگه. یه شخص میتونه هم جز دولت باشه، هم خانوار باشه، هم بنگاه باشه،
دقیقا
تعارض منافع،
تولید کننده باشه.
یعنی اینقدر پیچیده است جامعه، اینقدر اینا اونایی که سر کار هستن تصمیم میگیرن با توجه به این، یکی از نظریه یک بحث های مهم و نظریه های مهم اینجا هست که اونی که تصمیم میگیره چه رابطه ای داره تصمیماتش با نه با منافع شخصیش. وقتی تصمیم میگیره چطور تصمیم میگیره، اینو میان نظریه پردازی کرده قلبی
رو میشه.
چون تقریبا هم آدمی نداری که رو وجود به قول اون فقیه بزرگوار چاهشو پر کرده باشه. آره شما اینجور آدمی زیاد نداری که بتونه بدون منافع خودش، منافع شخصیش، خانوادگیش، جناهیش. ولی ازا شما میبینید چقدر پیچیده است این ماجرا. باز من میخوام بگم خودم علاقم به این بخشه، یعنی بخش خرد اقتصاده. چرا؟ چون دولت هرچی هم که باشه و حتما تصمیماتش و سیاستاش موثره، ولی این بخشی که فرهنگ اقتصادی ماست، فرهنگ متأثر از دولت هست و سیاستاش، اما هیچ به این مهمی نیست به نظر من. چون اساس اصلی اقتصاد این دوتاست، رفتارهای فردی خانوادگی. اگه بخواید رو اون قسمت هم اثر بگذارید، اینا رو باید خوب تحلیل بکنید. و این چیزیه که به نظرم تو رفقایی که فضلایی که میان تو بحث‌های اقتصادی کمتر سمتش میان، تو بخش خانوار و بنگاه، که مثلا این تمایلات اینا چیه، رفتارهای خانوار و بنگاه چیه، ها خانوارا چجور رفتار میکنن تو مصرف، تو پسنداز، ها اینها، و بنگاه ها چطور تو... چون واقعا بنگاه هم اخلاق مختلف میتونه داشته باشه. یعنی تو تولید کننده ها شما انواع رفتارها رو میتونید ببینید. یکی میخواد سودش رو حداکثر کنه، یکی میخواد کیفیتش بالا باشه، سیاستش اینه، متوجه؟ یکی اصلا تولید رو عشق داره. عجیبه، غربیا برای سود حداکثر تولید میکنن، ژاپنیا با اینکه ژاپن ما فکر میکنیم مثلا زیرمجموعه غربه، ولی اخلاق بنگاه ژاپنی اینه که تولید رو حداکثر کنه. شاید چینی هم همینجور. یعنی شرق و آسیا رفتاراشون کاملا با غرب زمین فرق میکنه. ما ها چه کاری میکنستن؟ قابل تحلیل هستیم.
یه نکته بنده بگم به درد میخوره. بازار نجف آباد عقیدش به فروش زیاده و سود کم. و بازاریست عجیب قریب، یکی از زنده ترین بازارهای ایران نجف آباده. از شهر کرد که مرکز استان چهارمحال بختیاریه، دو تا مینی بوس تون تون حرکت میکنه به نجف آباد.
از ما مگه بریم شاید بیاد، ما مگه به اون مینی بوس را بندازیم بریم، به احتمال میاد.
هم ارزون هم جنس بوده.
این خودش میتونه من
میبود یزدم همینجا شده.
الان بازاری اونجوری داره؟
میبود اینجوری
و میبود میبود ثروتمندترین شهر یزده.
میبود با اینکه ثروتمندترین شهر اینه،
بعد همه جا ثروتمند
روشش نه، با خیلی قیمت کمتری میدن، همه میان اونجا بخرن
و فروش زیاده،
فروش بالا و جنس های خوب هم از خارج میارن و داخل هم میارن. الان شما بازار تشکیلات میبود همین با همین فکران هست.
الان مساحت میبود اشباه شده از نظر تولیدی و اینا، یعنی باید برن اردکان یا اون طرف یزد و اینا، چون میبودی ها یعنی آبش می بهینه پرتو، یعنی پر کردن. اگه بخوای یه چیز رو به هم بزنی باید یه چیز دیگه رو کم بکنی. خیلی مهمه، یه شهر کبیری هم هست و اصلا به نظر من این خودش میتونه یه نظریه باشه که ما دنبال بکنیم. یعنی به عنوان نظریات اقتصادی روایات هم دار که اگر کسی اینجوری فکر بکنه این نهایت رفاه تو همین درست میشه. همه اگه ارزون و فراوان تولید بکنن، عرضه بکنن، این رفاه یعنی همین دیگه.
ارزون با نگاهشون کیفیتش.
خیلی خوب، همون دیگه. ارزون و فراوان، بعد کیفیت مفروضه اینجا.
میدونم.
اونا بحث داره، اونا مثلا
باز میشه.
آره، بحث قیمت و کیفیت و اینا بحث. حالا این یه شمایی از این بود. بحث خرد به نظر من مهمتر کمتر بهش توجه میشه. یعنی بحث فرهنگ اقتصادی الان تو جامعه ما همه برای اصلاح امور دارن روی شاخصهای کلان کار میکنن و تاکید میکنن، توجه ندارن که وقتی فرهنگ خرد خراب بشه اون شاخص کلان هم هرچی میای دستکاریش میکنی جواب نمیده، هرچی کم و زیادش میکنه اون جواب لازم رو نمیده.
بابا این سیستم تو 15 سال حکومت معصوم آقا رسول الله در این سیستم چه کار کردی داشته؟ یعنی بنده که تو این 15-16 سال اداره شده جامعه اسلامی چی بوده؟
حالا اگر میخواید ما بریم به این سمت فردا اونا سلام میدونید، یعنی
سوال خوبه،
یعنی من حالا اقتصاد اونا رو میبوسم ها، یعنی میخونم میبوسم، ولی بیاییم اصلا از اول ذهنمون رو ببریم اونجا، مثلا یه شمایی از اقتصاد صدر اسلام فردا داشته باشیم تو این الگو، ببینیم مثلا میتونیم نشون بریم چیزی رو این الگو. حالا اگر کسی نقدی داره بفرمایید، یعنی فکر کنم یه الگوی طبیعیه فعلا زندگی شده، فعلا این هست. حالا ولو به این مثلا مثلا بانک و بورسش ما اشکال
تو همین سیستم مثلا آسیب شناسی که مثلا لازمه به نظرم بشه، مثلا صلاح و فساد این سیستم به کجاهاش، همون فسادها یعنی زمینه هایی فساد ایجاد میشه از کجاها داره شروع
از کجاها شروع میشه؟ دقیقا درست. الان ببینید مثلا در مورد دولت که ما روایات هم داریم تو قیمت، الان اقتصاد جهان هم به این نتیجه رسیده که تو دولت تو قیمت حتی نمکان ورود نکنه. خیلی روایات جالبه که قیمت رو خدا تعیین میکنه، یعنی قیمت رو باید آزاد بگذاره حاکم. حضرت امیر مال احتکاری رو بنامه مناسبت یا معلوم میفرمودن یا امر میکردن برو تو متن بازار بفروش، ولی قیمت روش نمیگذاشتن. خب مثلا این خودش یکی از مفسده هاست که دولت میتونه با سیاست درست یا نادرست جلوش بگیره یا ایجاد.
ساعت هست که
ساعت بعدی